I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
دانش آموزه سال اول گروه گریفیندور به دنبال پرسی حرکت کردن. از یه سالن بزرگ خارج شدن و از پله های مرمری بالا رفتن. دوباره پاهای هری سنگین شده بود، اما این بار به خاطر خستگی و پرخوری بود. پرسی دخترها رو از یک در و پسرها رو از در دیگه به سمت خوابگاهشون راهنمایی کرد. بالاخره بعد از بالا رفتن از یه پلکان مارپیچ که حتما توی یک برج قلعه قرار داشت به خوابگاهشون رسیدن. 5 تخت خواب تو خوابگاه بود که 4 طرف هر کدومشون با پرده های مخملی سرخ رنگ پوشیده شده بودن. چمدونشون رو قبلا براشون فرستاده بودن. همه اینقدر خسته بودن که نمیتونستن با هم حرف بزنن. خیلی زود لباسای خوابشون رو پوشیدن و رفتن به رخت خواب. روز بعد همین که هری از خوابگاه بیرون اومد، پچ پچ دانش آموزا شروع شد. بعضی ها بیرون کلاس صف کشیده بودن و روی پنجه های پاشون بلند می شدن تا بتونن هری رو ببینن. بعضی دیگه هم شونه به شونه تو راه رو می اومدن و بهش ظلم می زدن. هری آرزو می کرد کاش که اینا دست از این کارشون بردارن، چون باید همه حواسش رو جمع می کرد تا بتونه مسیر کلاسش رو پیدا کنه. بذارید براتون بگم. هاگوارتس 142 تا پله داشت. پله های عریض و طویل، باریک و فکستنی. پله هایی بودش که روزای جمعه می رفت یه جای دیگه. پله هایی هم بودش که چند تا وسطشون ناپدید شده بود. باید همش یادش بود که از رونا بپره. از بعضی از درام باید مؤدبانه خواهش میکرد که باز بشه. دره دیگه هم بودن که باید نقطه مشخصی از اونا رو قلقلک میدادن. بعضی از در اصلا در نبودن. ظاهرشون شبیه به در بود اما در نبودن. پیدا کردن محل اشیا هم که نگم براتون، حسابی کار سختی بود. اینجور به نظر میرسید که انگار همه چیز مدام داره حرکت میکنه، جاشون تغییر میکنه. از تصویرهای تو نقاشی که نگم براتون، مرتب میرفتن خونه همدیگه انگار مهمونی. هری مطمئن بودش که حتی کلا خودو هم زره ها هم حرکت میکنن. هر بار میخواستش که در باز کنن، یه دفعه یه روحی میمد اونا رو میترسون. مثلا همین نیک سربریده همیشه با خوشرویی به گریفیندورای تازه وارد راه درست رو بهشون نشون میداد، اما از روزی که بد اونق روحی مزاحمشون بشه، مثلا کلاسشون دیر شده بود، اونا ازشون کمک میخواستن، اما اونا چیکار میکردن؟ یا میمدن یکی از درها رو قفل میکردن، یا میمدن سطح‌آشغالی‌ها رو میریختن رو سر دانش آموزا، یا فرش رو از زیر پاشون میکشیدن. یه دفعه اپش می اومدن دماغشون رو می گرفتن و با جیغ و داد می گفتن دماغتو گرفتم، دماغتو گرفتم. یه نفر پیدا می شد که از بد اونق بدتر باشه، اون یه نفر کسی نبود جز آرگوس فیچ، سرایدار مدرسه. هری رون اولین روز مدرسهشون اونو دیده بودن، درست همون موقع که اونو میخواستن در ورودی به راهرو ممنوع طبقه سومو باز کنن. مششونو گرفته بود. هر چقدرم اونها میخواستن بگن که بابا ما اشتباه کردیم و اشتباهی اونجا سرکلمون پیدا شده، اون زیر بار نرفت که نرفت. اونها رو تهدید کرد که توی دخمه زندانیشون میکنه. شانس آوردن، پروفسور کویرل از راه رسید و نجاتشون داد. فیلچ گربه به نام خانم نوریس داشت که تیر رنگ و لاغر بود. چشمای درشت و ورقلمبیدش درست عین چشای فیلچ بود. گربه تنهایی تو راه رو میچرخید و اگه کسی از مقررات تخلف میکرد سریع به فیلچ خبر میداد. اونم به دو ثانیه نرسیده بود که با صدای خسخس کنون مقابلشون سبز میشد. بعد از دوقلوهای ویزلی، فیلچ تنها کسی بود که تمام راهروها و درهای مخفی رو میدونست کجاست. میتونست خیلی سریع خودشو هر جا که میخواد برسونه. خلاصه همه دانش آموزا از فیلچ متنفر بودن. منتظر یه فرصتی میگشن بتونن یه لگد به گربش بزنن، انتقامشون رو بگیرن. خلاصه وقتی کلاسشون رو پیدا میکردن میدونستن که باید به درساشون برسن. هری خیلی زود فهمید که خیلی چیزا باید یاد بگیره. جادوگری که فقط به تکون دادن چوب دستی و گفتن چند تا ورد مسخره خلاصه نمیشه. مثلا اونها باید نیمه شب هر چهارشنبه با تلسکوپ پاشون آسمون رو بررسی میکردن. باید نام ستاره مختلف و حرکت سیاره رو یاد میگرفتن. یا سه بار تو هفته میرفتن گلخونه پشت قلعه. چیکار کنن؟ درس گیاه شناسی یاد بگیرن. اما از خسته کننده ترین کلاسا درس تاریخ جادوگری بود. تنها درسی که یه روح اونو تدریس میکرد. استاد پیرمردی بود اما رفتار پروفسور مک‌گوناگل با همه فرق میکرد. هری درست حد زده بود. اون استادی نبود که بشه از دستوراتش سرپیچی کرد. خشک، مقرراتی و باهوش بود. از همون لحظه‌ای که وارد کلاس شد با دانش آموزا بد اخلاقی کرد و با سرزنش و ملامت باشون حرف زد. مک‌گوناگل گفت تغییر شکل یکی از پیچیده ترین و خطرناک ترین جادوهایی که تو هاگوارتس زیاد میگیرین. هر کسی توی کلاس من بازی گوشی کنه و بخواد وقت تلف کنه از کلاس بیرون میره و دیگه هم بر نمیگرده. یه دفعه میزش رو تبدیل به خوک کرد. البته دوباره اون به شکل اولش درآورد. همه دانش آموزا تحت تاثیر قرار گرفته بودن. خود و خودو میکردن که زودتر نوبتشون برسه. اما خیلی زود فهمیدن به این زودی هم نمیتونن اسباب اساسیه رو تبدیل به جونور بکنن. بعد از اینکه یه درس خیلی سخت یادش برداشتن، پروفسور مک‌گوناگل به هر کدوم از اونها یه کبریت داد. چه کار کنن؟ تبدیلش کنن به یه سوزن. آخر کلاس تنها کبریتی که تغییر کرده بود، بله درست حد زدید، کبریت هرمیون بود. یه نکته بگم خدمتتون. ما خیلی کامنت گرفتیم در مورد اینکه اسم واقعی حالا هرمیون بوده، هرماینی بوده، تلفظ صحیحش چی هستش. ما رفتیم مطالعه کردیم، خوندیم. ببینید، چون من به اصلی روایت ما ترجمه خانم ویدا اسلامی هستش، ایشون ترجمه رو هرمیون گذاشتن و برای همینم ما با همین تلفظ جدرو میریم. خب بگذاریم. پروفسور مک‌گوناگل کبریت رو به همه نشون داد تا ببینن چه نوک تیز و نقره‌ای داره. بعدم یه لبخند خشکی به هرمیون زد. کلاس دفاع در برابر جادوی سیاه یکی از درسایی بود که همه انتظارشو میکشیدن. اما درسای کورر کمی مضحک و مسخره از آب در اومد. بگذریم. روز جمعه برای هری رون روز مهمی بود. اونا تونستن بالاخره بدونه که گم بشن خودشون رو به سرسره بزرگ برسونن. وقتی که رون و هری داشتن با هم صحبت میکردن، رون گفتش که اون روز کلاس درس معجون‌ها رو دارن. اونم دو جلسه پشت هم.
البته اینم بگم کلاسشون با اسلایترینو مشترک بود. اسنیپ هم رئیس اسلایتریناست. همه میگن که خیلی هواشونو داره. کاش که مک‌گوناگال هم یه ذره هوای گریفیندورا رو داشت. آخه با اینکه رئیس گروه اوناست، روز قبلش یه عالمه تکلیف بهشون داده بود. تو همون لحظه بسای پستی از راه رسید. هر دیگه داشت کم کم عادت میکرد. یه دفعه در باز میشد، پنجره باز میشد و یه عالمه جغد میومدن، پیش صاحباشون میچرخیدن، نامه ها رو میدادن به صاحباشون. اما هنوز هدویک برای هری چیزی نیورده بود. بعضی موقعا میومد تو سرسرا یه دوری میزد و یه نوکی به هری میزد. اما مثل بقیه جغدا هیچ بسته پستی رو برای هری نیورده بود. اما اون روز یادداشت رو برد و انداخت و بشقاب هری. هری انقدر خوشحال شده بود فوری اونو باز کرد و خوند. توی نامه با یه خط خرچن قورباغه نوشته شده بود: هری عزیز، میدونم که جمعه بعد از ظهر بیکاری، اگه دوست داشتی ساعت 3 بیا پیش من، با هم عصرونه بخوریم. دلم میخواد همه چیزهایی که تو هفته اول برات پیش اومده رو واسم تعریف کنی. جواب نامه رو بده به هدویک برام بیاره. هاگرید. هری که حسابی ذوق کرده بود قلم پر و سری از رون گرفت و پشت یادداشت نوشت: باشه، حتما میام، فعلا خدافظ. بعد خیلی تند و سری اون رو داد به هدویک تا نامه رو به دست هاگرید برسونه. کلاس معجون‌ها بدترین کلاس هری بود، اما خوشبختانه فکر قرار ملاقاتش با هاگرید یه خورده آرومش کرد. آخه تو جشن اول ترم هری فکر میکرد اسنیپ از اون خوشش نمیاد. اما تو پایان اولین جلسه درس مجونا هری متوجه شد اشتباه کرده. اسنیپ از هری بدش نمیومد، بلکه از اون متنفر بود. کلاس درس مجونا تو بخش پایینی قلعه و تو یکی از دخمه ها تشکیل میشد، سردتر از ساختمون اصلی و حتی بدون اون جانورای بد ترکیب که تو محافظای شیشه‌ای اینجا اونجا بودن، همین جوریش هم وحشتناک و روبابر بود. اسنیپ لیست کلاس رو برداشت و با دیدن اسم هری مکس کرد و گفت: که اینطور هری پاتر، چهره سرشناس جدید ما. مالفوی و دوستاش دستاشون رو جلو دهانش گرفتن و یه پوزخندی زدن. اسنیپ بعد از خوندن اسما سرشو بلند کرد و به دانش آموزا خیره شد. چشماش مثل چشمای هاگرید مشکی بود، اما از اون گرما و صمیمیت هیچ خبری نبود. بیروح و تاریک، بیننده رو یاد یک تونل تاریک مینداخت. استپ حرفاشو اینجوری شروع کرد: شما تو این کلاس حاضر شدید که علم دقیق و هنر ظریف معجون سازی رو یاد بگیرید. صداش انقدر ضعیف بود که به نظر میرسید انگار داره پچ پچ میکنه، اما همه حرفاشو میشنیدن. استیپ هم مثل مک‌گوناگال به راحتی میتونست کلاسشو اداره کنه و خیلی راحت همه دانش آموزانو ساکت نگه میداشت. اون ادامه دادش که شاید کسی باورش نشه که این درس نوعی سحر و جادوه، چون اینجا ما با یه حرکات مسخره با چوب دستی کار نداریم. من از شما انتظار دارم بتونید زیبایی این پاتیل رو درک کنید که داره آروم آروم میجوشه و روش کفهای درخشانی جمع میشه. باید بفهمید تأثیر این مایه ها چی هست و تشخیص بدید. این بارم اسنیپ به دست هرمیون که تو هوا بالا پایین میرفت توجهی نکرد و ادامه داد: پاتر، بگو ببینم گیاه تاج الملوک با زهر گرگ چه فرقی داره؟ دوبار هرمیون از جاش بلند شد و دستشو بالا برد. هری آهسته گفت: نمیدونم، ولی مثل اینکه هرمیون میدونه. چرا از اون سوال نمی کنید؟ تو این وسط چند تا بچه ها خندیدن. به نظر می رسید اسنیپ اصلا راضی نیست. با بد اخلاقی از هرمیون خواست که بشینه و به هری گفت پاتر، محض اطلاعات بگم که از گل سوسن و گیاه افسنتین معجون خواباوری درست میکنم به اسم شربت زندگی فلاکتبار که خیلی قوی و موثره. پادزهر بیزفار هم سنگیه که از معده بز بیرون میارن و جون انسان رو در برابر بسیاری از سمها محافظت میکنه. تاج الملوک و زهر گرکم هر دو یک گیاهن که به نام گل آلالم معروفن. خب چرا هیچی یادش نمی کنین؟ دانش آموزا که حسابی هول شده بودن قلم پر و کاغذ پوستیشون رو برداشتن و شروع کردن با هم همه تونتون یادداشت کردن. اسنیپ با صدای بلندی گفت به خاطر گستاخی پاتر یه امتیاز از گروه گریفیندور کم میکنم. بعد از شروع درس وضع گریفیندوری چندان بهترم نشد. اسنیپ کلاس رو به گروه های دو نفر تقسیم کرد تا سرگرم تهیه معجونی برای درمان جوش بشن. با شنل سیاه و بلندش تو کلاس قدم میزد و از دانش آموزا که یا مشغول وز کردن گزنهای خشک بودن یا داشتن دندون ما رو خورد میکردن ایراد میگرفت. تنها کسی که اسنیپ از اون ایراد نمیگرفت مالفوی بود. به نظر میرسید ازش خوشش میاد. وقتی بقیه هم به پاتیل مالفوی نگاه کردن دیدن که چقدر عالی حلزونه شاخدارش آب پس کرد و دود سبز رنگی توی اون دخمه پیچیده. به خاطر سهلنگاری نویل پاتیل سیموس زوب شده بود و روی سنگ فرش ریخته بود. به پای هر کی که میرسید کفشش سوراخ میشد. توی یه چند لحظه همه دانش آموزا رفته بودن روی چارپایه وایساده بودن. یه دفعه تو این وسط ردای نویلم به خاطر برگشتن پاتیل معجونی شد. باعث شد جوشای ملتهب و قرمز روی دست و پاش بیاد. نویل بیچاره از درد ناله میکرد. اسنیپ هم با عصبانیت به نویل گفتش که آخه پسر احمق. بعد سری چوب دستیش رو تکون داد و خیلی فوری سنگ فرش دخم پاک و تمیز شد. بعد به نویل گفتش که حتما قبل از برداشتن پاتیل تیغای جوجه تیغی رو توش ریخته. یه دفعه اسنیپ اومد رو به هری رون که کنار نویل بودن کرد و گفت پاتر، تو چرا بهش نگفتی تیغا رو تو پاتیل نریزه؟ فکر کردی اگه اون کار اشتباه انجام بده به نفع تو میشه؟ این اشتباه تو باعث شد گریفیندور یه امتیاز دیگه از دست بده. این خیلی بی‌انصافی بود. چیزی نمونده بود هری اعتراض کنه. اما رون از پشت بهش ضربه زد و حسه گفت ولش کن. شنیدم اسنیپ خیلی عصبانی و بد اخلاقه. یه ساعت بعد اونها از پله بالا رفتن، از دخم خارج شدن. هری تو فکر بود و اصلا حوصله انجام دادن هیچ کاریو نداشت. آخه تو هفته اول باعث شد و دو تا امتیاز از گروه گریفیندور کم بشه. اصلا نمیتونست بفهمه آخه اسنیپ چرا انقدر از اون متنفره.
خب سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز پادکست فارسی هری پاتر. امروز مهمونای ویژه‌ای داریم. میخوام اصلا صحبت نکنم و اجازه بدم خودشون رو معرفی کنن.
منم سلام بگم.
آره
سلام. سلام میکنم. خیلی خوش اومدید به پادکست ما. واقعا باعث افتخاره که لطف کردید تشریف آوردید. خودتون رو معرفی کن لطفا.
سلام، من امین اردانی هستم و خیلی خوشحالم که اینجا. من و مرضیه با هم دیگه پادکست فیکشن رو درست میکنیم.
منم سلام میکنم به همه شنونده های پادکست هری پاتر. من مرضیه صادقی ام، با امین با هم پادکست فیکشن رو تولید میکنیم.
خیلی خوشحالیم اینجاییم.
خیلی افتخار دادین. خیلی خوشحالیم که واقعا تو این قسمت با ما هستین.
مخلصم.
ممکنه که خیلی از شنونده های ما هم با شما آشنا باشن. بسیار پادکست ترسناک و زیبایی دارم واقعا. خب
ترسناک و زیبا خیلی درست نیست.
میخوام هم نترسم هم بترسم.
میخوام گونشون بزن من گوش کنم
بعد متوجه بشم. خب مرضیه، کلن اولین بار با هری پاتر چجوری آشنا شدی؟
من ابتدایی بودم، بعد خیلی از هری پاتر اومده بود، من کلا راهنمایی شروع کردم بخوندن، ولی ابتدایی بودم، دیدم که یکی از همکلاسیای من کتاب هری پاتر دستشه، یادم هم نیست چه جلدی حقیقت، اینو گرفتم و گفتم که بیارم خونه بخونم، مثلا جلد یکم نبود، آوردم خونه و یه ذره خوندم، دیدم که خب من هیچی از این نمیفهمم، کتابو گذاشتم کنار و یه دو روز رفتم مدرسه، برگشتم یه روز برگشتم خونه، موچ داداش دو سه سالمو گرفتم، دیدم که با خودکار تمام صفحات کتاب اون بنده خدا رو نقاشی کشید. مامانم مجبور کردم بره دونه دونه کتاب فروشی ها رو بگرده اون کتاب پیدا کنه، ولی ترجمه که تو بازار بود ترجمه ویدا اسلامیه بود و اون ترجمه که اون بنده خدا داشت اصلا یه ترجمه متفرقه دیگه ای بود و پیدا نمیشه.
تو همونو میخواستی؟
همونو میخواستم. کلن دو سه روز کار من گریه و زاری بود، تا اینکه یه روزی این همکلاسی من عادت بود دیگه، مثلا مامانی میومد پایین سر کلاس، خواستنش رفت پایین، برگشت اومد بالا و اومد پیش من و گفتش که مرضیه، مامانت اومده کتابه رو به من پس داده، گفته که مرضیه خیلی گریه میکنه، ما هم نسخه کتابتو پیدا نکردیم، اگه راضی نیستی ما بریم بخریم.
همینی که هست.
بعد دیگه من بهت زد و گوه اشکالی نداره، این بالاش خودکاری شد و ایرادی نداره و اینا. بعد این ماجرا گذاشت، کلا من نسبت به هری پاتر یه ترسی داشتم دیگه، تا رفتم راهنمایی. آره رفتم راهنمایی، کتابخونه محلمون توی یه پارکی بود سمت ما، اونجا عضو شدم، اونجا عضو شدم و یه روز دیدم هری پاتر و تالار اسرار، کتابو گرفتم خوندم فهمیدم، ولی دیدم یه جای کار میلنگه، انگار که یه بخشی رو من نخوندم. بعد برگشتم دیدم که خب این جلد دوه، یه جلد یکی داره و شروع کردم به خوندن و خورد به امتحانات پایان ترم. من یادمه با چراغ قوه زیر پتو میخوندم که مامانم مچمو نگیره، چون اگه میگرفت قطعا نهن من خیلی اوضاع خوبی نداشت، به خاطر اینکه مامان خیلی میگفتش که فصل امتحانات حق نداری که تا متفرقه بخونی. و من شبا قشنگ یادمه تا 4 صبح که مثلا 4 و 5 و پا می شدن بر نماز، من با چراغ قوه زیر پتو اینو می خوندم، اون ساعت دیگه می خوابیدم، 3-4 ساعت بعد پا می شدم رفتم مدرسه، یعنی خیلی اوضاع بدی بود. آره دیگه خوندم اومدم، اون موقع کتاب 7 هنوز نیومده بود، یه فاصله‌ای بود یا هنوز ترجمه نشده بود، خیلی یادم نیست، ولی یادم کتاب 7 که چاپ شد من از همونایی بودم که دم در کتاب فروشی منتظر بودم که ترجمه اسلامی بیاد بیرون و کتابو گرفتم و خوندمش. همشو بعدم که بعدها ما فیلمشو به شکل سی دی میرفتیم از ویدیو کلوپی و اینا میگرفتیم، فیلم‌ها رو میدیدیم، نه میخریدیم، اجاره ما گذشته بود. آره دیگه سی دی ها رو میگفتیم برامون بزن. بعد خیلی هم اتفاق بعدی که افتاد، هری پاتر 3 که فیلمش اومد، اینا یه نسخه سی دی داشتم، اونم نسخه تلویزیون بود که پاره پاره بود، فیلم 45 دقیقه فیلم بود تو یه دونه سی دی، کل هری پاتر و زندانی آزکابان، بعد ما اونم دیدیم. بعدها که صنعت دانلود اومد من تونستم کامل فیلمو ببینم و بفهمم چه اتفاقی افتاد.
صحنه که گفتی زیر پتو بودم، خود هری پاتر صحنه داره زیر پتو داره که تو نمیشه لوموس پت داره.
آره من دقیقاً با همون وضعیت که زاور میخوندم.
پس بعد بگه خدا خیرش بده داداش تو که مسبب.
آره مسبب شد خط خطی که موقع 2 سالشم بود.
منم اولین باری که اسم هری پاتر به گوشم خورد راهنمایی بودم و یه دوستی من داشتم، از اول ابتدایی با هم دیگه هم کلاس بودیم. بعد این یه دونه سالنامه با خودش آورده بود توی مدرسه و میگفت دارم قصه مینویسم، دارم کتاب مینویسم، و بعد مثلا یه 4 صفحه‌ش هم نوشته بود. کتابش که وامی کردی میدی واقعا سر و ته نداره، یعنی جادو و جنبل و خیلی عجیب و غریبه. اون موقع من اصلا اسم هری پاتر به گوشم نخورد. بعد گفتم سعید اینا چیه نوشتی؟ اسم دوستم سعید بود. گفتم سعید اینا چیه نوشتی؟ گفت یه کتابی خونه میخونم اسمش هری پاتر، میخوام شبیه اون بنویسم. بعد حالا من خیلی کنجکاوم نشدم، گفتم دیگه
موفق باش.
آره ان شاءالله که میشه. بعد که گذشت تا فیلمش اومد، من اولین بار فیلمش رو دیدم، نسخه اول و همون یه دونه ورژن اولیش هم دیدم، یعنی همون هری پاتر یک رو دیدم. آره تو چند سال پیشتره که مرضیه انقدر از هری پاتر تعریف کرد، من مشتاق شدم. نه مجبور که نه، مشتاق.
واقعا انگیزه تو.
آره خیلی با عشق تعریف می‌کردم.
مثلا من دیگه دائما مثلا من خودم هیچ چیزی نسبت به هری پاتر نداشتم، با اینکه خیلی کتاب خون بودم، خیلی فیلم ببین بودم، ولی اصلا. بعد دیگه هی احمدی میگفت هری پاتر اینجوری اینجوری اینجوری، هی گفت 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 خب باشه باشه.
من هم دقیقا همینطوری شدم.
دقیقا ست. آره اومدیم همینطوری. خیلی خوبه خیلی خوبه.
امین جان در مورد میخوایم بریم مثلا سراغ حالا ژانر فیکشن در مورد حالا اتفاقایی که میفته، و خب اولین چیزی که فیکشن رو وقتی میشنوی یاد ترس میفتیم. میخوام بریم مثلا تعریفت از ترس چیه؟
ببین من فکر میکنم ترس یه حالت غریزی توی انسانه برای دور شدن از خطر. فکر حالا نمیدونم چقدر این پایه علمی داره ها، ولی چیزی که توی ذهن من شکل میگیره اینه که حالا آدم نخستین وقتی که میخواست از خودش دفاع بکنه لازم داشته که یه حسی درش به وجود بیاد که بتونه خطر رو از منطقه امنش تشخیص بده. این دلهوره، این استرابه، یه وقتایی این تشویشه باعث شده که کلمه ترس یعنی مفهوم ترس به وجود بیاد. فکر میکنم که دلیل ترسیدن آدم ها الان هم برمیگرده به همون ریشه نخستینشون. تو وقتی که از یک چیزی رو نمیشناسی احساس میکنی که اینجا ممکنه یک خطری برات به وجود بیاد، ازش میترسی. حالا تاریکی میتونه باشه، میتونه ماورا باشه، هر چیزی. اون حس ناشناخته، این که تو نمیدونی قراره چه اتفاقی بیفته، ریشه این اتفاقی که میفته کجاست، فکر میکنم که این باشه مفهوم ترس و دلیل ترسیدن آدم ها.
خیلی عالی.
نظر تو چیه مرزی؟
منم موافقم. کلن ترس یه مکانیزم دفاعی مغزه برای اینکه ما از ما محافظت کنه. خیلی روش های مختلفی میسازه دیگه، ممکنه برای ما فرار رو پیش بینی کنه، یعنی کاملا مغز داره یه کاری میکنه که از بدن محافظت کنه توی حالت های مختلف، و حالا منجر به تولید هورمون هایی میشه که ممکنه سرعت و قدرت بدنی ما رو بالا ببره، نمیدونم مردمه که چشم تو حالت ترس گشاد بشه، اتفاقات این شکلی. ولی از نظر منم کامل یه مکانیزم دفاعیه برای اینکه مغز از بدن محافظت کنه تو موقعیت های مختلف.
یعنی بیشتر فیزیکی یا منتالی فکر میکنم
که منتال شروع میشه و فیزیک میرسه، به خاطر اینکه واکنش میاره دیگه. تو از یه چیزی که میترسی خودتو عقب میکشی، ولی اتفاق اول توی مغز افتاده، تصمیمه اونجا گرفته شده.
خب همین به نظر دیگه اثر یه داستان مثلا که پادکست برای اینکه ترسناک باشه، یه اثر یا اینکه هر چیزی، یه فیلم برای اینکه ترسناک باشه چه معیارهایی داره به نظر خودت؟ میگه اثری داستان چی؟
ببین به نظرم یه سری المان خاص داره دیگه.
خب
حالا مثلا توی سینما تصویر، صدا، موضوع اینا، ولی حالا توی پادکست اون تصویره رو نداری، ولی المانها ثابتن. یک موضوع ناشناخته ای که یا خیلی هولناکه یا خیلی ناشناخته است. موسیقی های عجیب و غریب از این موسیقی ها، یا افکت هایی که تو انتظار نداری. مثلا تو الان نشستی داریم صحبت میکنیم، اگه یه دفعه یه صدای شدیدی بیاد قطعا ما میترسیم، برای که انتظارش رو نداریم. آره فکر میکنم المان هایی که ما توقعشون رو نداریم باعث ترسناک شدنش میشه و باعث ترسیدن مخاطب میشه. در کنار موضوع خیلی هم اهمیت داره. اگر اتفاقی که میخوای تعریف بکنی یا بیان بکنی ریشش مشخص نباشه، یعنی علمی نباشه، تو با علم همه چیز رو میتونی توضیح بدی.
درسته.
اما وقتی که
ریشش علمی نباشه،
آره این یه چیزی باشه که قابل توضیح نباشه،
خب
البته حالا هولناک هم میتونه باشه.
درست.
ولی باعث ترسیدن میشه. هولناک هم که چیزی که توقع داری اتفاق بیفته اتفاق نیفته. مثلا یک آدمی یک قتل فجیعی رو بکنه، خب واقعا ترسناکه، به خاطر اینکه تو از آدم انتظار نداری که انقدر پست بشه. میدونی چی میگم؟
کلا نظرت اینه که فراتر از انتظارات تو یه اتفاقی بیفته باعث ترس و اثر میشه.
آره من فکر میکنم این باشه.
خیلی امین همه چیزو گفت تقریبا. کلا توی ساخت داستان این تاثیر داره دیگه. ما هر چیزی رو که مثلا ما در مورد پادکست خودمون وقتی که یک متن رو شروع میکنیم بنویسیم، ما یک متن خام داریم که اومن حالا تجربه افراد یا ترجمه هایی که کردیم از متون غیر فارسی، سعی میکنیم توی چینش این برای اجرا این قضیه غیر منتظره بودن رو رعایت بکنیم. یعنی ما از یک مقدمه شروع میکنیم، به یک نتیجه میرسیم که ساختار طبیعی مغز شنونده انتظارش رو نداره. اینجا کلن انسان نسبت به چیزی که نتونه پیش بینی کنه واکنش منفی نشون میده. حالا واکنش منفی برای ما ترسه و ما استفاده میکنیم. عموما هم آدم ها از ترسیدن لذت میبرن، یعنی اون حس ناشناخته بودنه براشون جذابه.
خود من فیلم ترسناک میبینم میتونم میترسم، شب خوابم نمیاد تا 4 صبح همینجوری دار دیوارو نگاه میکنم، ولی میبینم نمیدونم چرا لذت میبرم از اون. هنوز پی نبردم
چی شاید همونه که حالا همین گفت هم مرزی گفتن که چون نمیدونی قرار چه اتفاقی بیفته و اون ندونستنه لذت بخشش.
من بیشتر از اون چیزای خوشم میاد که زیاد مثلا خون و اینا نیست، بیشتر همون ماوراییه، بیشتر سمت روح. و
یه نکته ای هست احمد، ببین بشر تو طول تاریخ میترسیده و منتظر اتفاق بد بوده چون امنیتش در خطر بوده. آدم امروز پادکست گوش میده، فیلم ترسناک میبینه، میدونه امنیتش در خطر نیست، پس صرفا میذاره لذت ببره. میدونه دیگه خب من الان گیریم شب خوابیدم، یکی نمیاد من از زیر تخت بکشه، که یه جای ذهنش این رو میدونه. حالا که امنیت داره از ترس داره لذت میبره.
آره. مثلا یه کلبه تو وسط یه جنگل گوش بدیم اون موقع،
آره اونجا ممکنه دیگه امنیتت هم به خطر
بیفته. کشی میبره.
آره.
مرسی جان. خب اپیزودهای مختلفی دادید شما که خب حالا هر کدومش به روشهای مختلف سعی کردید که مخاطبتون تحت تاثیر قرار بدید و به سبک و طرقای مختلف اونا رو یه جوری انگولک کنید و بترسونیدش. میخوام بدونم که از نظر خودتون کدوم از اپیزوداتون ترسناکتر، یعنی هنوزم که مثلا برمیگردید میگی نه اون از همه ترسناکتر بودا. خب نه اون از نظر شما کدومه؟
ما موقع نوشتن اپیزودی که بیش از همه حس ترس برامون داشت اپیزود دوم ما بود، استاد قصاب.
آدم خوره.
آره
نه ممنون گوشتن
ببین انقدر فشار ترجمه مصاحبه های این آدم، دیدن ویدیوهاش تو یوتیوب یا مثلا اعترافش توی دادگاه، زندگیش، انقدر فشارش. من یادم اون موقع با امین نشسته بودیم با هم داشتیم ترجمه میکنیم، میخوندیم ترجمه میکنیم، بازنویسیم که انقدر شدید بود ما وسطش قطع میکردیم، مثلا یه قسمت انیمیشن میدیدیم، آهنگ افتخاری گوش میدادیم. آره
یه کوچولو میگه چون خیلی مخاطبا ممکنه که حالا نشنیدن،
در حد اسپویل نباشه.
آره کوچولو
توی آلمان همین سال 2006 اگه اشتباه نکنم یه آقایی میخواسته که، یعنی یه فتیشی داشته که آدم بخوره، بعد چند سال هی با خودش کلنجار میره و یه جایی رو آماده میکنه و اینا تا مادرش میمیره. مادرش که میمیره این خیلی احساس آزادی میکنه، یه درخواستی توی اینترنت میذاره که من دوست دارم یه نفر رو بخورم، کی حاضره بیاد من بخورمش؟
شوخیه.
آره و یک نفر
این فیلم نداشته احتمالاً، چون
نه.
خیلی بر من آشناست.
ببین اصلا نکته اینه که اون آدمی که میپذیره هم میدونسته جدیه.
آره میاد میگه آقا من حاضرم تو منو بخوری، منو حالا مثلا اون توی درخواستش نوشته که من شما رو سلاخی بکنم بپزم و بخورمتون. اون دونسته میاد درخواست
دونسته میاد و
که
قبول میکنه و در تمام مدت راضی بوده، یعنی توی فیلم ها هم فرد هیچ واکنش منفی نداره. بدترین بخشش اینه که خودش هم از خودش میخوره قبل از مردن،
میگه منو بیهوش نکن وقتی که مثلا میخوایم اولین وعده از گوشت منو بخوریم، من میخوام خودم هم بخورم. خیلی
اتفاق عجیبیه.
آره عجیب تر از اون آدمه که دوست داشته یک نفر رو بخوره اینیه که دوست داشته خورده بشه. آره خیلی عجیب.
واسه تو هم همین اپیزود ترسناکه به نظر
خودت؟ آره برای من، آره برای منم عجیب ترین همین اپیزوده، ولی برای مخاطب اون اپیزودایی که توی ایران اتفاق افتادن از همه
ترسه.
آره من ترسم. آره ملموس‌تره.
آخه واقعا من مثلا آینه شیطانی اینه در حد یه مثلا یه خیلی برک کوچیک من میترسیدم تمام میشد میام، ولی میام میترسم واقعا اون که تو اتوبوس بود مثلا میگفت سایه میافتاد پایونا، از زبون یه کسی که میدونست آلم گفت تو اینجا تهرانه قشنگ، وقتی لوکیشن و آدرس میده حسه بیشتر القا میشه به آدم، واقعا ترسش خیلی بیشتر واسه دورو اصلا گوش نداد.
آره من مثلا رفته بودیم تست رفته بودیم با هم، کجا بود نمایشگاه نبود، رفته بودیم اون مال مقدس و اینا هستش توی پارک هستش، باز این تانک و مانک و
فرمانی
هستش که داشته دفع مقدس اسمش رفته. بعد یه اتوبوس اونجا داره، بعد اون روز که داشتیم میرفتیم من همش داشتم به این اتوبوس فکر میکردم، بعد خیلی ایمیجینگم خیلی قویه، هی داشتم تصور میکردم که خب الان ممکنه که یکی اونجا باشه.
خیلی جالبه این محمد که داستانش رو تعریف کرد، همین ماجرای پارکینگ اتوبوس. آره وایس فرستاده بود برای من اولین بار که قرار بود داستانشو تعریف کنه و بفرسته، گفت نوشتم مثلا 2 صفحه، نه خود 10 صفحه آچار نوشتم، گفتم ما 10 صفحه که نمیتونیم، اینو خلاصه کن تو وایس هم بفرستی ما استفاده میکنیم. بعد وایس فرستاده بود، من یادمه که پشت فرمون از پیش مرزی میرفتم خونه و این وایس رو مثلا تو راه بر من فرستاد و من پلی کردم، از یه جایی به بعد وسط بزرگ را زده بودم کنار که تموم شه حرفای این، انقدر عجیب و غریب بود
چون آدم هم میدونه واقعیه.
آره دیگه فرده تجربه شخصی،
اصلا انگار خارجیه که گوش میکنی احساس که خب دوره، حالا شاید یه داستان باشه، خیلی انگار که باهاش مثلا عجیب نمیشی، ولی این چون ایرانه، حالا لوکیشنه و ممکنه برای منم اتفاق بیفته و خیلی
من هم اونجا داره زندگی میکنم. آره. پس ممکنه یه جایی برم.
من یه نکته بگم، من کنار اتوبان وای نمیستم از این پارکینگای آره سایکو نیستم.
خیلی عالی. خب مرزیه، هری پاتر شاید به نظر ترسناک باشه یا نباشه، نمیدونم حالا اصلا ترسناک هست به نظر هری پاتر؟
جنس ترس هری پاتر برای من جنس ترس فیلم ترسناک نیست یا کتاب ترسناک نیست. مثلا من یادم اولین کتابی که توی این ژانر را میخوندم سکوت بره ها بود، دبیرستانی هم بودم، کتابو گرفتم خودم میترسیدم مثلا نسبت به اون شخصیت قاتلی که این دخترها رو میدوزید، حس منفی داشتم. ولی برای من هری پاتر اون شکلی نیست، ولی تو از یک جایی به بعد، یعنی از جایی که کتاب ها به سمت دارک شدن میان، از جلد 4 به بعد، تو ترس از دست دادن رو مدام داری تکرار میکنی.
از دست دادن شخصیت هایی
که دوستشون داری و شروع میشه این از دست. یعنی خیلی هوشمندانه هم اول شخصیتی از دست میره که تو خیلی بهش عاطفی نداری، سدریک رو خیلی تو چیزی نداری، بعد حالا خب مرد آدم بدینم، ولی از کتاب 5 به بعد تو داری کامل، و تو کتاب 7 واقعا یک فاجعه است، حجم از دست دادن آدم ها.
آره یه توی زده بودی که سر یکش خیلی گریه،
خیلی گریه که من قشنگ یادم به عشق میخواد زیر همون پتوه با چراغ قوه، من واقعا عشق آره صبح پا شده بودم شاید چشمام ورم کرده بود، خیلی از دست دادن بده و تو نمیدونی چرا دست دادی تا کتاب 7 دیگه. ترسشون شکلیه، یعنی ترس از دست دادن عزیز بیشتر. آره. تا خود موضوع بخواد تو رو بترسونه، با اینکه تو مثلا از ولدمورت بدت میاد ولی خیلی بهش چیزی نداری.
ترس داری
همین. تو حالا زیاد تا حالا حتی قبلا هم شده داشتون فیلماشو دیدی اینا. آره. حالا از نظر فیلم داستان ترس
به نظر من جنس ترس شکم دلهوره است، یعنی بیشتر قسمت های هری پاتر جدای از حرفی که مرزی زد بیشتر دلهوره آوره، این که تو نمیدونی قراره چه اتفاقی بیفته باعث میشه که استراب بگیری تا اینکه حالا صرفاً بترسی و حالا مثلا مو به تنت سیخ بشه. میدونی چی میگم؟ جنس ترسه جنس دلهوره و استرابه.
کجاش پر دلهوره بوده؟ یادتون مثلا؟
من یادمه که چون یکیشو خیلی قدیم تر دیدم، اونجایی که شطرنج بازی میکردن خیلی برام عجیب بود. آره و این مثلا مهرهای شطرنج پودر میشدن خیلی دلهوره آور بود. تا حالا هرچی میایم جلوتر آره، مدلش تغییر میکنه، مدل این دلهوره
خطی نیست اصلا.
آره اصلا خطی نیست. آره واقعا
جای خوبی رو گفتی، واقعا اصلا خیلی جالب بود. آره.
مرسی جان. ما توی فیکشن میبینیم حالا تو هر اپیزودش این نوع ترس رو جورای مختلف اتفاق میفته، یه قسمتش حالا آینه شیطانیه، جنه، نمیدونم آله، هر کدوم اینا هی انواع مختلف داره ترسشو، یعنی مخاطب هر دفعه یه جوری میترسه. میخوام بدونم به نظرت هری پاتر هست ترسی داری که نقطه مشترک باشه با فیکشن یا یه کدوم از این اپیزود، یا نه کلی اصلا ترس مشترکی وجود داره؟
ببین توی کلن موجودات ماورایی توی هری پاتر خیلی موجودات ترسناکی نیستن، از جن خونگی بگیر تا مثلا اون مسئولای بانک و اینها موجودات ترسناکی نیستن. ولی چیزی که مشترک میشه با اپیزودای هولناک ماست و اون بیرحمی آدم هاست. ببین بیرحمی شخصیت ولدمورت اولین بار کجا خودش رو نشون میده؟ توی کتاب 4، جایی که هری شروع میکنه خواب مشترک دیدن با ولدمورت، ولدمورت داره یه سری رفتارها میکنه، هری خواب میبینه. اولین باری که ما اصلا کتاب 4 جوری شروع میشه که یک پیش خدمتی توی عصر خانوادگی مثلا پدر ولدمورت داره میره تو اتاق و این رو میبینه و اون بر میگرده و اینو میکشه. تو یه لحظه به خودت میگی چرا؟ چقدر بیدلیل و بیرحمانه. این خیلی مشترک میشه با اپیزودهایی که ما آدمهایی رو داریم که بیدلیل و بیرحمانه آدم میکشن. این بیرحمی از نظر من مشترکی که تو مثلا برای نجات پرستی داری آدم میکشی، کاملا قصدش اینه دیگه، از نظرش خونه اینها ارزشی آره نداره. نجات پرستانه
آخرتون هستش؟
اپیزود آخر ما نه خیلی،
نه اون خیلی ریشش کینه است.
کینه استون آره. اقبال جاویدان
با کینه نداشت؟
نه نداشت کاملا نجات پرسته. کاملا
مایلا باید
حذف بشن ما برتری، ما تازه از ما هم ما بهتراش باید بمونیم، اونا به ما خدمت کنن اگه زنده مونن. این بیرحمی است. این برای من بیشتر شبیه جنایتکاری جنگیه. کسی که نسل کشی میکردن مثلا توی چه میدونم درمانگاه های شوروی میبردن آدم ها رو، مثلا آلمان ها سر روس ها میبردن آزمایش میکردن روشون، یا برعکس شو. بیشتر شبیه جنایتکاری جنگیه برای من و اون شبیه به اونه.
شما چه هم اینجا؟
منم موافقم با حرف مرزی. آره کامل درست گفت و خیلی جنسش جنس بیرحمیه، جنس قساوته. میدونین تا بخوایم بگیم که حالا ماوراه، نه خیلی همون خوی وحشیگری انسانی است. ولی اون که نمیدونم انسان حساب میشن جادوگرا؟
حرفتو نشید
بعد جوی حرف بزنم
اصلا
بعد ضبط وایس دادم
کنت. خب پس یه سوال بعدی هم که میخواستم بپرسم که توی جوابت گفتی مرضیه و همین جفتتون گفتین، این که ولدمورت پس یه شخصیت ترسناکی نیست.
خودش نه، کارش آره.
کاراش آره، ولی خودش به عنوان یه شخصیت نتونسته حس ترس رو منتقل کنه لحاظ ظاهری، ولی کاراش تونسته.
کاراش تونسته کاملا.
خیلی عمالی.
حتی خب ظاهرش هم کتاب و فیلم خیلی با هم متفاوتن دیگه. توی کتاب چشاش قرمزه، توی فیلم چشاش سبزه.
خیلی تبعیض خودش آره تو این. نمیدونم مثلا توی کتاب میخونی یه تصوری، مثلا من هر سکانسی که توی کتاب میخونم قشنگ تصویرسازی برام میخونم، چون خیلی به دقت هم جزئیات لباس این شکلی داره، در یه سری خطا داره فلان، مثلا جلومه انگار. ولی تو فیلم میاد اصلا کلا یه جور دیگه شده،
جذابیت تصویری بوده دیگه.
حالا آره دیگه میدونست آره، مثلا توی یک چشم ها قرمز اگه یادتون باشه توی نسخه آره. فیلم یک، ولی انگار متوجه میشه کمپانی که این روش جواب نمیده و باید تغییر بده توی
رسمت. شاید بخاطر این بوده که میخواستن حالا یه جوری نشون بدن که حالا میتونه واقعی تر باشه. شاید آره. قرمز خیلی آره. دور آره.
خیلی نزدیکتر شده به مار آره. صورتش توی قسمت های بعدی. این هنر گریم فکر میکنم.
خب از جفتتون بپرسم، از مرزی هم بپرسم، سکانس دلهول آوری حالا توی هری پاتر کتاب با فیلم جایی بوده که دلت یه دفعه ریخته؟ بجز از درست دادن شخصیت جایی بوده چیزایی که گفتی؟ نه مثلا یه جایی بوده که یه لحظه
زیر اون پتروی که داشتیم میخود یه پترو انداخته
باشه؟ مثلا تو کتاب ممکنه یه لحظه مثلا متوجه یه اتفاقی بشی که مثلا فلانی یه کاری کرد یه لحظه دلت ریخت اون لحظه؟
برای من کتاب پنج جایی که به خاطر اشتباه هری میرن توی تالار اسرار بار دوم که فکر میکنه که سیروس بلک رو گرفته، ولی اشتباه، یعنی حقیقت فریبش داده ولدمورت که بکشونتش اونجا، اون خیلی حس بدی بود. اون توصیفی که از قفسه های پر از پیشگویی ها کرده بود، اون حس سیاهی اونجا و اینکه تو هیچی نمیدونی، حس میکنی تو تاریکی، اتاقی که درش رو وا میکنی نمیدونی توشون چه خبره. اون برای من دلهور آورترین بخش کتابا بود.
خیلی خوب گفتی.
واقعا کامل گفت.
آره نه جدی، اونجاش خیلی وحشتناک بود. آره
دقیقا
دوباره برمیگم سر همونی که چون نمیدونست
نمیدونی. بعد اصلا تو یه جایی هستی که اسمش تالار اسراره، اصلا
اسراره اونجاست که اصلا
نه تالار اسرار نیست. نه یه اسم دیگه ای داره تالار اسرار کتاب دو بود اصلا، یه اسمی داره
ممنوعه.
آره توی اون وزارت سحر و جادو اون بخشی که پیشگویی ها هست آره. و اینا هر دری رو آره. که باز میکنن به یک جایی میرسن که نمیدونن توش چی، اصلا یه جای سقوطه، خیلی چیز عجیبیه.
خلعه دیگه.
خلعه آره.
امین جان چی شد اصلا شما کلا رفتید سراغ ژانر ترس، رفتید سراغ این که اصلا ایدش از کجا اومدی همچین ژانر درست کنید، حالا پادکستی باشه با این موضوع؟ آره.
ببین من ما اولین قسمت فیکشن رو که تیر 98 دادیم، خب مثلا سال 97 96 96 نه همون 97 من خیلی توی درگیر بحث تناسخ و آیا این واقعی واقعی نیست، نمونه واقعیش وجود داره یا نه، اینا بودن.
آره.
بعد پیش خودم فکر کردم که خب چقدر جالبه یه جایی باشه آدم بتونه حالا تجربیات آدم ها رو جمع کنه، خودش اگر چیزی پیدا کرده توی تحقیقاش بیان کنه. بعد همون دوره پادکست هم گوش میدادم، یادمه که علی بندری گوش میدادم، اونتا نمیدونم حالا کدوم قسمت و اینا رو خاطرم نیست، نه یادم نیست، ولی تو ساند کلود گوش میدادم. آره خیلی پرت هستم. آره بعد گفتم که خب این چه مدیای باحالیه، چه مدیوم خوبیه برای اینکه این کارو درست بکنی. اومدم یه فکری کردم، گفتم بیایم یه پادکستی درست بکنم به اسم ماورا، رادیو ماورا. این اتفاقای ماورایی رو اصلا لوگو و ایناش هم درست کردم و یه ایمیل زدم به علی بندری، گفتم آقای بندری من میخوام یه همچین کاری بکنم، شبیه چنل بی میشه ها، اشکال نداره؟ گفتش که یه کم هم طول کشید ولی جوابمو داد، گفت نه اتفاقا اشکال که نداره هیچ، من چقدرم استقبال میکنم و چقدر انرژی مثبت داد، دمش گرم واقعا. بعد آره بعد من لوگوشو درست کردم و رفتم یادم اکانتای مختلف ساختم، ایمیل برای ساختم، توی اسپاتیفای ثبت نام کردم، توی ساندکلاود با همون آیدی ما. آره ولی تا همینجا متوقف شد، یعنی ادامه دار نشد. یکم در مورد تناسخ تحقیق کردم، بعد دیدم که خب این خیلی نمیخونه با فرهنگ ایرانی دیگه، یعنی داستان میشه. بعد ولش کردم حقیقت، گذشت تا آره اردی بهش
خورداد، اوایل خورداد
98 یه شب ما با مرضیه توی این کافه خیابون ایران شهر هست،
با هنرمندان،
کافه طبق بالاش، کنارمونم لوئیس چکنواریان، لوئیس چکنواریان نشسته بود. آره آره روی میز بغلی. بعد مرضیه گفتم که آره من یه همچین ایده ای دارم، گفتش که خیلی باحاله و استقبال کرد. اونجا گفتش که آنابل میدونستی واقعیه و من نمیدونستم آنابل واقعیه. گفتم نه بابا، گفتش که آره واقعیه و بیا اصلا اپیزود اول رو آنابل کار کنیم، بعدش هم ببینیم چی پیش میاد. گفتم که خیلی هم باحال. یادم که 14 15 خرداد اون سال تعطیل بود، ما رفتیم دفتر مرضیه، شروع کردیم در مورد آنابل کار کردن. دیدیم نه واقعا واقعیه، یه چند تا مصاحبه تو یوتیوب دیدیم و از این حرفا.
آره ارزشش هم خیلی خوشگل تر.
آره خوش دست بگیریم. ولی
من اولین بار فیلم آنابل احمد گذاشتم، هیچ چیزی نمیدونم.
برای شروع خوبه.
آره بعد
همون موقع بعدشو نوشتیم، ما دو قسمت نوشتیم. آفرین.
بعد هم جلوش آنابل رو کار میکردیم، گفتیم که خب بیایم لیست کنیم در مورد چیا دیگه میشه کار کرد. یه نوت پد باز کردیم و 5 6 تا ردیف عنوان نوشتیم. یه دفعه مرضیه گفتش که من یه همچین چیزی شنیدم توی دارک وب، همچین اتفاقی افتاده. گفتم خب بریم سرچ کنیم. یه سرچی کردیم، نه واقعا افتاده. یک ما رو که مثلا 4 روز قبلش تصمیم گرفته بودیم، اپیزود 2 هم همون روزی که داشتیم رو اپیزود 1 کار می‌کردیم تصمیم گرفتیم و اولش هم قصدمون این نبود که خیلی وحشتناک و دلهره‌آور باشه، درست میگم؟
آره.
اتفاقای وحشتناک رو می‌خواستیم تعریف کنیم،
ولی قصدمون ترسوندن نبود اصلا.
آره هنوزم نیست.
نه دیگه شد.
بعد اپیزود 1 که اومد بیرون دیدیم که عجب استقبال عجیب و غریبی. من یادم که با مرضیه صحبت می‌کردیم، می‌گفتیم که اپیزود 1 ما اگه 1000 تا دانلود بخوره چی میشه؟
خیلی خوبه.
آره بعد اپیزود 1مون رو ناملیک گذاشت
منتشر
کرد. نه اون
اپیزود ویژه
یه بخشی داره، سه تا اپیزود.
آره آره آره.
یکو گذاشت اونجا، تو 3 روز شو 3000 تا دانلود. بعد یه حالتی. آره
خیلی حس خوشایندی.
آره بعد کشیده شدیم، دیدیم که خب مخاطب علاقه‌مند، ما خودمونم محتوامون پتانسیلش رو داره.
آره.
و جای خالیش هم هست.
آره
وقتی که نداریم همچین پادکستی، یکم ریسک هست ولی ریسک جذابیه، بیایم بریم سمت ترسناک شدن. اپیزود 1 و 2 رو که اونجا پیدا کردیم و بعدش هم همینطوری هی رفتیم جلوتر سرچ کردیم و یه چند تا دوستامون به همون موضوع پیشنهاد دادن. یه بار یا دو بار. آره و هی هم فکری کردیم رفتیم جلوتر و این چیزی که الان هست شد.
واقعا صداهاتون قشنگ نشسته. ما چند روز پیش بود یه لایو داشتیم، مهمون بودیم، بعد داشت تعریف میکرد که مثلا چی شد و اینا. گفتم آره خب من خب هیچ چیزی نداشتم تا اینکه مثلا فیکشنی که گوش دادم، گفتم مثلا صدای مرضیه رو کشیدم، تازه فهمیدم بابا پادکست که میگن اینه، چون من رفته بودم علی بندری گوش داده بودم نفهمیده بودم، ارتباط باش برقرار نکرده بودم. رفتم چند تا مدل، اما تو اون بعد مثلا فیکشن تو صدای اون صدای گرم مثلا آره مرزشه، تازه فهمیدم که این داستان از چه قراره و واقعا به تو تبریک میگم.
مرسی.
پس ایده اولیه بیسش
از مال همین
آره. فیکشن بچه شد فیکشن شد اسمش،
اسمشو فکر کردیم تو بگو.
آره تو بگو. ما خیلی رو اسم فکر کردیم، یعنی خیلی هی بالا پایین کردیم خدایا چی بذاریم برای این. خیلی ها فیکشن رو به معنی داستان میدونن، اصلا میان سراغ ما میگن فیکشن به معنی داستانه پس واقعی نیست. من رشتم ادبیات داستانی بوده، اسم عامی که برای ادبیات داستانی میذارن فیکشنه. یعنی هر نوع روایتی، میخواد تاریخی باشه، میخواد حماسی باشه، میخواد اسطوره باشه، نمیدونم میخواد قصه معاصر باشه، کل عام این داستانها رو کلمه فیکشن میگیره و خب معادل فارسی نمیشه براش پیدا کرد که تو هر نوع روایتی رو به عنوان فیکشن در نظر بگیری. دیدیم این از همه عام‌تره و خب حقیقتش اینه که اسم برامون جالب بود دیگه، همینم لوگوشو طراحی کرد و
آره دیدیم باحالم میشه لوگوش، یعنی میدونی
چشمه اون چشمه آره
اون چشمه. حالا نمیدونم معلومه نه، ولی اون یه کلید دره که یه نفر داره اتوش نگاه میکنه
یا
متوجه شدی اون چشمه و اون آره چشمی دره
الان من اگه متوجه بشم تا تش دیگه
همه
چشمی هم بودید من فقط
چشمی را دید تو داره تو چشمی دقیقا چشمی نگاه میکنی
دوستان اگه لوگوی پادکست رو
چشمی سرش کنید حتما میشه
خب
توسعه شدید میشه.
یه سوالی دارم،
سوال جذاب و ترسناک،
یه سوال جذاب و ترسناک برای شنوندهام و طرفدارای فرابورس فیکشن مرزیه و امین، اگه که نه تا حالا یه داستان خیلی ترسناک تو زندگیتون، توی زندگی شخصیتون باعث شده خودتون از درون بترسین، تا حالا براتون اتفاق افتاده، متوجه یه اتفاق ماورایی شدین، برامون تعریف کنید.
در واقع این چیزی که میخوام تعریف کنم ماورایی نیست، اما واقعیه.
درست.
واقعی که من خودم بدون واسطه آره دیدمش.
لازمه بگم این بخش از اپیزود مناسب افراد زیر 15 سال نیست. اگه ناراحتی قلبی دارین یا روحیتون حساسه بی خیال این بخش بشین و آخر اپیزودو گوش کنید. ممنون.
من سرباز بودم سال 92 تا 94 سرباز بودم، حالا یکی از این سالا دیگه خاطرم نمیاد، فکر کنم 93 اینا بود. تاسو عاشورای اون سال توی محله ما یه کله پزیه بود. بعد اون سال یادمه که تاسو ها بارونم می اومد و هوا همینطوری نم نم بارون و اینا می زد، آدمایی که می اومدن بیرون خیس می شدن، اونقدری بارون شدید بود که اینا خیس بشن. بعد تاسو های اون سال این کله پزیه تعطیل بوده، ولی شاگرد کله پزی از این آدمایی بوده که توی مغازه می خوابیده، داشته از پشت پنجره دسته ها و آدم ها رو نگاه می کرده و می بینه که یک خانومی در می زنه که من لباسم خیس شده، مثلا می تونم بیام تو مغازه شما خشک بشم و بعد برم. این بنده خودم راه می ده این خانومه رو که بیا توی مغازه. میان تو مغازه و می شینن و مثلا یه لباسی داشته، یه لباس کاری داشته، از این روپوش های سفید می ده به خانومه، میگه تو لباست درار تا خشک میشه این تنت باشه و از این حرفا. بعد خانم برمیگره به این آقای شاگرد کله پز میگه که من مثلا مواد دارم تو میکشی؟ اونم میگه که من تریاک میکشم. اون میگه نه من شیشه دارم. میگه که خب بیا اول تریاک منو بکشیم بعد مواد تو رو استفاده کنیم. متاسفانه گفتم که جنبه آموزشی هم بعد خلاصه میشینه اینا از ساعت 3 بعد از ظهر تا 9 شب یه دونه نیم طبقه هم بالای مغازه داشته، میرن اون بالا شروع میکنن مواد کشیدن، شروع میکنن مواد میکشن و اینا. بعد از این که حسابی دیگه خمار میشن، نشه میشن، نمیدونم خلاصه اون مواد های میکنتشون، آره چیز میکنن، میرن تو کارهای خاک بر سری. بعد اینا خلاصه بعد از اینکه کارشون تموم میشه دعواشون میشه سر پول. دختره میگه تو اینقدر باید به من پول بدی و الا من الان میرم بیرون آبرو تو میبرم.
خب
و اون شاگرد کله پز میگه که به من گفت من 500 تومن میخوام ازت. اینا رو من خودم با یارو صحبت کردم، یعنی با شاگرد کله پز. میگفت من 500 تومن ازت میخوام و من توی دخلم 250,000 تومن داشتم. بهش گفتم که بیا این 250 تومن رو بگیر و برو. و زنه گفتش که نه، من همین الان میرم بیرون، آبروتو میبرم، سر و صدا میکنم. و این دیگه میزنه به سیم آخر با شال دختره، دختره رو خفه میکنه، دختره رو خفه میکنه. و از اینجا به بعدش توی فیلم دوربین مداربسته کله پزی پیداست که دختره رو خفه کرده، شال رو گرفته و شال هم توی دور گردن دختر است، داره از پله های اون نیم طبقه میکشتش پایین، توی میکشتش از پله ها میارتش پایین جلوی اون کفشور مغازه، ولش میکنه جنازه رو جلوی اون کفشور مغازه و همینطوری نگاهش میره سمت اون میز کارشون که دنبال یک چاقوی چیزی بگرده، چشمش میفته به دوربین مدار بسته. شال از دور گردن دختره باز میکنه، میاد میندازه رو دوربین مدار بسته. این یه تیکش ولی تو فیلم دوربین مدار بسته مغازه هم پیدا بود. و بعدش رو باز خودش تعریف میکنه، میگه چاقو ورداشتم، دیدم که من این جنازه رو نمیتونم کاریش بکنم، جنازه رو تیکه تیکه کردم که ببرم پخشش کنم، دیدم خیلی داره خون ریزی میکنه، به فکرم رسید که اینو بندازم توی پاتیل کله پزی و بپزمش تا خونش کم بشه، خون ریزی دیگه نکنه. و انداخته بودش توی پاتیل کله پزی و دختره رو پخته بود و بعد از اینکه حالا مثلا یه ذره جمع شده بود، جنازش کوچیک‌تر شده بود، برده بود توی 5 تا پلاستیک زباله، توی 5 تا سطل آشغال مختلف انداخته بودش و سرش رو هم بدون پلاستیک انداخته بود توی باقی. از اون دختر تا حدود یک ماه که پلیس دنبال اینطوری لو میره، اینم بگم که این همه اطلاعات رو از بین برده بوده الا فیلم دوربین مدار بسته. فردای عاشورا که صاحب مغازه میاد میگه که فلانی، شاگرده به صاحبکارش میگه که فلانی من یه همچین کاری کردم، الان دو روزه ایشکی نفهمیده ولی فیلمه هست، بیا این فیلمه رو پاک کن. و صاحب مغازه میره لو میده دختر، میره لو میده قاتل رو، آره. و پلیس میاد میبرتش. میخوام این دوتا نکته خیلی مهم داره، اینکه یک آدم چقدر میتونه عجیب و غریب رفتار کنه، اینکه تو بکشی تیکه کنی بدون سابقه کیفری، بدون پیش زمینه ی جرم و جنایت، و اینکه چقدر میتونی احمق باشی که حتی نزنی اون کامپیوتر رو خراب کنی، حالا تو بلد نیستی پاک کنی، لاقل بشکونش، میدونی، بیای به یک نفری بگی که اون بره لو بدتت. خیلی عجیبه. از اون دختر تا مدت ها فقط یه اسم میدونستن و اینکه حدوداً چند ساله است، چون که هیچ عکسی ازش نبود، هیچ کسی هم نمیشناختش. بعد از یک ماه مادرش رفته بود آگاهی دنبالش با یه عکس، گفته بود که دختر من یه ماه گم شده و عکس و نشون قاتل داده بودن، گفته بودن آره همینه. خیلی اتفاق عجیب و غریبی بیونه کلامت. همسایه اون کله پزی اون روز تعریف میکنه که به عنوان شاهد میگه که من اون شب از کنار این کله پزی رد شدم و دیدم که خونابه از زیر مغازه این آدم داره میاد بیرون، ولی پیش خودم فکر کردم که خب عاشورا تاسوها ملت قربونی میکنن و این رفته براشون قربونی کرده، سرا رو گرفته، الان داره پاک میکنه که مثلا بپزه بده به مردم. اینم جالبه که یارو تا دو روز توی همون ظرفی که آدم پخته بوده کله پاچه میپخته و سرو میکنه دیگه. دو روز بعد از عاشورا میاد تازه به صاحب کله پزی میگه که
اینکه گفته که نکته تو خیلی از قتل‌ها وقتی میرن بررسی میکنن دقیقا به آدمایی که هیچ سابقه کیفری نداشتن، هیچ چیز مشکل خاصی نداشتن، برمیگردم میگن جنون آنی. نمیدونم این جنون آنیه واقعا چقدر در مورد این داستان شما، واقعا فکر میکنم همچین چیز اتفاق
و مصرف شیشه رو در نظر بگیر، اون خیلی مهمه.
چیزی که خودش خود همین قاتل روش اصرار داشت این بود که من حالت عادی نداشتم، مثلا من وقتی توی این فریزرای ایستاد، فریزر که نیست، این یخچال صندوقیا رو دیدیم توی سوپرمارکت ها قدیم بود، الان توی فست فود های قدیمی تر هست، میگه که من قیافه خودم اون تو میدیدم توی استیل اون یخچال و خودم رو عجق وجق میدیدم، حالت عادی نداشتم. ولی خب چجوری حالت عادی نداشتی ولی فهمیدی که این داره خون ریزی میکنه، باید بپذیریش.
شاید انقدر اون لحظه نمیدونم اون جنونه شاید انقدر بود منفی تو پررنگ میکنه،
آره خیلی اتفاق عجیبی
که بتونی که این کارا رو اینقدر قصی و قلب انجام بدی.
ترکیب تریاک و شیشه
فکر کنم توهم
سنتی و سنتی رو که با هم بزنی خیلی واقعا اتفاق بعدی بود. سر محلمون اتفاق افتاد و فکر میکنم تا چند ماه انقدر این ترس توی اهالی محله ما وجود داشت که هیچ کسی مثلا یکی از اعضای خانواده‌اش رو توی خونش تنها نمیذاشت، میگفتش که تو میری بیرون مثلا در قفل کن، خیلی باعث از بین رفتن احساس امنیت میشه دیگه، یه همچین اتفاقی بغل گوش آدم اتفاق بیفته. من خودم یه چند دفعه قبلش تون کله پزی غذا خوردم، خیلی هم غذاش خوب بود.
تو مرز یه چیزی تو خاطره؟
نه خیلی، خیلی چیزی توی ذهنم نیست، ولی خب من مال یک، یعنی اصالتا ما مال یک منطقه هستیم که از این قصه ها زیاده و نه قصه های این شکلی ها، قصه های ماورایی که آدم ها ترس دارن. مثلا منطقه ما خب خیلی کشاورز و دامدار داره و بلا استثنا پیرمرد هایی هستن که مثلا توی دوره چوپانیشون موجوداتی رو دیدن توی بیابون، چون اینها سفر میکردن، یعنی یک چوپان گله رو میبرده، سه ماه بعد از یک بر دیگه کوه بر میگشته، این شکلی نبوده که مثلا امروز ببرن برگردن. و خب مرد یه آدم تنهایی بوده، حالا یه گله و یه سگش باهاش بوده دیگه، یه عالمه از این تجربه های عجیب اونجا هست. خیلی چیز خاصی یادم نیست، ولی خیلی شنیدم از این آدما و این جذابه، اتفاقات بومی جذابه، این چیزی که همین تعریف که اصلا جذاب نیست ولی اینا خیلی ریشه تو فرهنگ بومی دارن و اینا جذابه.
یه سرش حالت داستان سرایی دیگه، بعد حالا دور هم مثلا جمع میشدن بعد از مدت ها، حالا یه سوژه داشته باشن، خاطرهای تعریفی که هست زاده ذهنشون بوده،
یا مثلا اصلا یه موجودی هست مثلا مرد از ما یا مرد آزما که اینا اعتقاد داشتن میاد مرد رو آزمایش میکنه، مثلا برای اون مرد شاید خیلی حس افتخار بوده که این اومده سراغ من، نتونست منو گول بزنه، من الان با گلم سالم برگشتم، یعنی اون حس افتخاره هم داشته برای اون آدم ها.
خیلی خوب عالی. اصلا من مامان من خیلی علاقه داشت که قبل از خواب برای ما همش داستان جن و اینا رو تعریف کرد و من بردارم من بردارم دوستان و خودم موزکته هم دیگه بغل میکرم تا صبح میدارستیم. ولی ما یه حالت یه خونه خرابه بود توی محل ما که میگفتن که توی این جن و اینا، حالا بیشتر به خاطر اینکه بچه‌ها نرن سراغ اون، توی بیابونی بود، یه حالت حالاش ما چون خیلی کوچیک بودیم به نظرم اون بیابون خیلی بزرگی
اومد، ولی احتمالاً مثلا یه تیک زمین خالی بود.
من چند سال پیش رفتم دارم مثلا یه فنقل جا، بعد خیلی ما رو از اونجا ترسونده بودن. شاید باورتون نشه الان بعد از اینکه مثلا شاید خیلی سال از این داستان میگذره، من هنوز خواب اون کلبه رو میبینم، خواب اون بیابونه رو ببینم و همش پشت اون درم که میخوام اون دره رو باز کنم، همون حجم ترس، اون چیزایی که اون تو هستش و هنوز دنبال من هستش. این خیلی بده،
کلا ترس رها نمیکنه دیگه. وقتی تو از یک چیزی میترسی توی کودکی، جز اون حساییه که همواره با تو میمونه و تو هی این حسه رو با خودت میبری، حالا این ترس هر چیزی که هست، ترس از دست دادن عزیز، ترس از یک مکان خاص، یک اتفاق خاص، این ترس همیشه با تو میاد تا بری درست حلش کنی برای خودت.
آره
دقیقا. خب خیلی عجب
دیگه. آره حالا تو حال هوایی.
آره خیلی عجب بود. فرات از دقیقا انتظار از
من. میخواید افتخاری گوش بدی کاری که ما میکردیم.
نه جالب بود. خیلی افتخار دارید مرزی و امین عزیز که اومدیم واقعا خیلی گفتگو جذابی بود باهاتون و داستان ها سوال های جوابایی که دادین خیلی به دلمون نشست. امیدوارم شنوندمونم دوست داشته باشن این اپیزودو. اگه برای کلام آخر چیزی میخواین به شنوندای خودمون و خودتونم بگین خوشحال میشیم بشنویم.
چیزی که این روزا الان خیلی داغه بحث این شلوغی ها و بحث نجات پرستی و حالا یا خیلی چیزهای دیگه است، و یه بحث دیگه شم کاریه که جی کی رولین کرد و منجر به یک موج اجتماعی منفی شد. پیشنهادم به همه کسی که هری پاتر نخوندن اینه که فارغ از حرفی که اون آدم زده سراغ این مجموعه کتاب ها برن و اجازه بدن که یک دنیای دیگه ای براشون باز بشه. بعضی از نویسنده ها خیلی عجیب قدرت دارن، میتونن دنیای خلق کنن که توی واقعیت ما نمیبینیمش و صفر تا صدش رو اینها میسازن و هری پاتر از اون دنیا هاست. از نظر من اگر تا الان مخاطبی تصادفی غیر تصادفی داره این اپیزود رو میشنوه که سراغ هری پاتر نرفته، حتما بره شروع کنه به خوندن، با کتاب ها شروع کنه و با جلد یک. خیلی هم ممنونم از هر دوتاتون، خیلی زیاد.
منم تشکر میکنم از تو احمد، از شما لیلا جان. امیدوارم هر کسی میشنوه حالش خوب باشه و اینکه دور باشه از این مریضی و کرونا و سلامت باشن، حالشون خوب باشه. افتخار کردم اینجا
بودم. سلامت باشین. به رسم پادکستمون یه هدیه خیلی
کوچیک. چرا شرمنده کردی؟ خیلی
دستتون درد نکنه.
خیلی لطف کردی.
دستتون درد
نکنه. خواهش می‌کنم.
خیلی معلومه
کردم. این هدیه‌ای که میگیرم اون حسه که میگیرم، حالا آدم‌ها اصلا، حالا شما یه شنفته داشتم بعد که بهشون میدادم میگم واقعا از کجا میدونستم همچین چیز رو دوست داشتم. خوشحالم که حالا شما هم خوشتون بیاد.
به
به. آدم دوستش داشته باشه
باهات.
آره. خیلی دست سخته، میشه کمک کنی؟ میگی در بیار با کمکم بکنی دیگه.
امیدوارم خوشتون بیاد.
خیلی باحال.
آره بذاریم اشینو.
آره بذاریم.
امیدوارم که زندگی
خیلی باحال
باشه. زندگی مشترکتون پر از نواهای قشنگ عاشقونه.
خیلی
ممنونم از مبارکتون باشه.
شما به اپیزود 8 از پادکست فارسی هری پاتر گوش کردید که من احمد به همراه لیلا تولید میکنیم. امیدواریم اپیزود رو دوست داشته باشید و حتما به کسایی که هری پاتر هنوز گوش ندادن ما رو معرفی کنید. ما رو میتونید رو اکثر پادگیرا مثل ناملیک، شنوتو و خیلی جای دیگه، کست باکس، اسپاتیفای، همه جا که دوست داشتید ما رو گوش کنید. حتی سایتمون با آدرس harrypotterpodcast.ir که لینکش هم تو توضیحات هست.
در آخرم باز هم از پادکست خوب فیکشن تشکر میکنیم که اومدن و اینکه باز هم بهشون تبریک میگیم که یه زندگی مشترک رو قرار به زودی آغاز کنن. از همه مخاطبای عزیزم تشکر میکنم و آرزوی سلامتی دارم.
مثل همیشه ما تو هر قسمت از این پادکست میخوایم شما رو تو دنیای هری پاتر غرق کنیم.
با ما همراه باشید. You come to me with two cups of tea. You ask me to put my arms around you. There's a book on your feet which you want me to read. But something's wrong, darling. I thought Harry Potter was fantasy. So why we have all of this in where we leave you and me. Your eyes are the Hogwarts sky. Your eyes are the Hogwarts sky. You're Hermione and you know everything. You better know this too. I wanna be your only sleep. And every single word you say is a spell that even Dumbledore can't defend.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.